اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته است. موضوع برنامه تطبیق احکام سنگین حد و قصاص و اجرای آن برای اولین بار در ولایت فرا. برنامه را همکارم آرش اماین به پیش میبرد، اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان امروز 27 تن را در شهر چارکار مرکز ولایت پروان به اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فرار از منزل در مقابل جمعی از مردم شلاق زدند. برخی از مسئولان محکمه طالبان در ولایت پروان هم آنجا بودند. پیش از این قصاص علنی یک مرد در ولایت فرا از سوی طالبان صورت گرفت که واکنش های وسیع را به دنبال داشته است. عفو بین الملل میگوید که اجرای چنین احکام اهانت به کرامت انسانی است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به اجرای حکم قصاص از سوی طالبان در فرا میگوید که این عمل نشان دهنده برگشت این گروه به گذشته تاریک آن است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیشب به خبرنگاران گفت که ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به گذشته زشتشان در سال‌های 1990 برگردند. پرایز گفته که این اقدام طالبان توهین به وقار و حقوق بشری همه افغان‌ها خواهد بود و ناکامی آشکار طالبان را در حفظ تعهداتشان نشان می‌دهد. توماس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که مشروعیت طالبان وابسته به طرز برخورد آنان با زنان و دختران در افغانستان است. آقای ویست وقت دیروز در رشته تویت‌های گفته که ثبات اقتصادی و اجتماعی و مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان به گونه گسترده با طرز برخورد آنها با مادران و دختران افغان وابسته است. او افزود که با استفاده از فرصت در مورد وضعیت به گفته او رو با وخامت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغان با هیئت طالبان در ابوظبی گفتگو کرده است. ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، با آقای ویست در ابوظبی دیدار کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که حمله دیروز به شهر کوراخوا در منطقه شرقی دونسک 10 کشته به جا گذاشته. زلنسکی گفت که این حمله بسیار وحشیانه و به گفته او کاملا محاسبه شده بوده و غیر نظامیان را در یک بازار، در یک ایستگاه سرویس، در یک تانک تیل و در یک ساختمان مسکونی هدف قرار داد. گفته شده که چندین تن در این حملات راکتی زخمی شدند، اما ارقام دقیق آن معلوم نیست. و مرکز زلزله سنج مدیترانه اروپا امروز خبر داد که زمین لرزه با بزرگی 5.6 ریشتر منطقه قفقاز روسیه را تکان داده است. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده است. این مرکز اروپایی همچنان اعلام کرده که این زمین لرزه در 41 کیلومتری زیر زمین بوده است.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام و درود بر شما. در این برنامه در امواج آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در این برنامه در مورد تطبیق احکام سنگین حد و قصاص توسط طالبان در افغانستان صحبت خواهیم کرد. طالبان دیروز نخستین مورد حکم قصاص را از برگشت دوباره آنها به قدرت در اگست سال گذشته بالای یک تن در ولایت فراه تطبیق کردند. طالبان در دور نخست حاکمیتشان در دهه 1990 هم حکام سنگین حد و قصاص را به شمول قطع عضو و سنگسار در ملایم تطبیق می کردند. سر محکمه طالبان دیروز حکم قصاص را بالای یک تن در ولایت فراه تطبیق کرد و بر اساس اعلامیه ای گروه یک تن باشنده اصلی ولسوالی انجیل ولایت هرات به جرم ارتکاب قتل و سرقتی که 5 سال قبل صورت گرفته بود محکوم شناخته شده و حکم قصاص بر او تطبیق شد. در مراسم قصاص این شخص تعداد زیادی از اعضای ارشد رهبری حکومت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء و مولوی عبدالحکیم حقانی قاضی القضات گروه اشتراک داشتند. مولوی هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه گذشته به قضات این گروه در افغانستان دستور داد تا احکام سنگین حد و قصاص را در مورد جرایم خاص که شامل قطع عضو و سنگسار در ملای عام نیز می شود صادر کنند. بعد از این دستور مولوی ملا هبت الله سلسله ای از دره زدن ها در شماره از مناطق افغانستان آغاز شد. در تازه ترین مورد امروز در استادیوم ورزشی مرکز ولایت پروان 27 تن به شمول 10 زن شلاق زده شدند. مسئولان طالبان در پروان گفتند که افراد به اتهامات مختلف از جمله فساد اخلاقی، سرقت و فرار از منزل در محضر عام شلاق زده شدند. قبل از این 3 زن و 11 مرد در ولایت لوگر به دستور طالبان شلاق زده شده بودند و عفو بین الملل این حرکت را بازگشت ظالمانه و تکان دهنده به اقدامات تندروانه طالبان خوانده بود. در ماه گذشته هم یک محکمه طالبان 19 تن را به شمول 9 زن در ولایت تخار به اتهام زنا و فرار از منزل مجازات کرده بودند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت قوانین و نظام حقوقی این کشور چگونه است؟ کدام قوانین و چگونه تطبیق می شوند؟ در شرایطی که حکومت طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی تا هنوز حاصل نکرده، فیصله های محاکم موجود در این کشور چقدر قانونی است؟ در برنامه امروز در امواج آزادی در مورد این موضوعات صحبت میکنیم و از مهمانان محترم این برنامه هر یک محترم از زرغون ولی کارشناس مسائل سیاسی، محترم دکتر محمد صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا میشنویم و همچنان تلاش خواهیم کرد که نظر شما شنوندگان عزیز را هم داشته باشیم و مهمانان برنامه به سوالات احتمالیتان پاسخ بدهند. همین لحظه آقای صخره را با خود در خط تلفن داریم. آقای صخره سلام و درود بر شما.
سلامت باشین. باش خدمت شما و شنوندگان عزیزی شما و مهمان شما و همه تقدیم میکنیم.
آقای صخره به این برنامه خوش آمدین و به عقیده شما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میدادی وضعیت قوانین و حقوق بشری در افغانستان چگونه است؟
خب ما زیادتر یعنی به این مسئله از بعد شرعی و حقوقی اگر بپردازم بهتر خواهد بود. اینکه وضعیت از نظر حقوق بشری بعد از تسلط حکومت امارات در افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان چگونه است، بدون شک یعنی نگرانی های از سوی مجامع حقوقی مطرح شده و گفته های شده و البته پیش از او هم یعنی وضعیت حقوق بشری در افغانستان به نحوه های مختلفی در مراحل مختلف و حکومت های مختلف یعنی قابل رضایت نبوده و اشکالاتی از خود داشته. بله ما هم شنیدیم و میشنیم که یعنی مسائل از موضوعاتی یعنی مثلا حذفها و مسائل حذفهای فیزیکی و بعضی مسائل متعددی در وطن صورت گرفته، ولی متعافیلا حال بحث بالای موضوعات حدود و تعذیرات و ای است که یک همیشه یک جنجال بزرگ بین نهادهای حقوقی بین المللی و بین داعیه‌دارانی مثلا تطبیق شریعت اسلامی چی در ایران، چی در عربستان و چی در افغانستان و چی در جاهای دیگر وجود داشته و بوده.
بله آقای صخره، تطبیق حد و قصاص خصوصیات و در ضمن شرایط لازم خاص خود داره. با تطبیق حد و قصاص در افغانستان شماره از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی به این تشویش هستند که در افغانستانی که هنوز فقر و گرسنگی وجود دارد و شرایط زندگی مردم بسیار زیاد با دشواری های جدی مواجه است. چقدر تطبیق حد و قصاص میتونه با شرایط را که شریعت اسلامی پیش بینی کرده سازگار باشه؟
خب شهروندانی هر مملکت حق دارن که از حکومت هایی که بر اونها حاکم است، چه اینکه حکومت ها به هر طریقی که یعنی حاکم شدن، چه از طریق مشروعیت، چه از طریق مثلا غلبه یا قهر، چنانچه که در تعبیر فقهی است، حق دارن مطالبه بکنن که رفاهیت داشته باشن و زندگیشان خوب باشه و حکومت ها بیستری منع صدور جرم و جنایت را مثلا فراهم بسازن. یک مطالب مشروع هست، چه از نظر حقوقی و همچه از نظر شرعی. ولی بعضی جزاها در شریعت اسلامی در سطح فهم و مطالعه ما طوری هست که مصلحتی هست و بعضی از این ذاتی هست. ذاتی به معنی این که یعنی او تنفیذ میشه. مثلا به طور مثال موضوع قصاص یا چیزی که بنامی در مباحث حقوقی به عنوان اعدام یا مخالفین اعدام مطرح میکنن، او یک مسئله هست که حکومت در کنار از این که کوشش بکنه که جلوی جرم و جنایت را بگیره، ولی او از نظر شرعی به حیث به یک حق ورثه مقتول ثابت هست. اما ما یک سلسله مجازات های دیگری داریم، مثل مثلا حد دوست یا حد سرقت که برش میگویم، که در او حکومت نوعی از صلاحیت در تقیید تطبیق او جزا را داره. یعنی مثلا کوشش بکند که یعنی نان را فراهم بسازد و قحط و گرسنگی را دور ببرد و اولویتش او میبوده باشه. پس بران مجازات حدود و چیزی که تعذیرات در شریعت اسلامی برش گفته میشه، یک بخشی از این ذاتی هست و یک بخشی از این تعلق میگیرد به موضوعات مثلا شرعی. مثلا چیزی به نام حد زنا یا قصاص، اینها چیزی ذاتی هستند. وقتی که شرایطشان متوفر شد، یعنی برابر شد از نظر شرعی، یعنی اون تنفیذ می شود. اگر شرایطش برابر شد، اینکه شرایطی از این را چقدر سخت هست، این یک بحثی هست که معروف هست یعنی. و در کنار از این مسئولیت حکومت هم هست که یعنی باید یعنی زمینه صدور همچین چیزها را میسر نکنند. اما بعضی مجازات های دیگری هستند که در اون مصلحت عمومی، معرفیت عمومی بیشتر باید رعایت شوند. بحث های زیادی در این رابطه بین حقوقیون و بین این مردم هایی که مدافع فقه اسلامی هستند وجود داشته.
بله آقای صقر، تطبیق حکم قصاص توسط حکومت طالبان در افغانستان واکنش های زیاد شماری از کشورها و سازمان های بین المللی را هم برانگیخته. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این حرکت حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. بیاین با هم گزارش همکارم را در مورد واکنش ها بشنویم و بعد به صحبت ادامه بدیم.
با ادامه واکنش ها در پیوان با اجرای شدن حکم قصاص علنی از سوی حکومت طالبان، انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده است. استیفانی ترمبیلای سخنگوی سازمان ملل متحد در این مورد گفته است: ما برای متوقف شدن مجازات اعدام صدا می کنیم. ایالات متحده آمریکا در واکنش با اجرای شدن حکم قصاص از سوی طالبان در فرا می گوید که این عمل نشان دهنده برگشت طالبان به گذشته تاریک آنهاست. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب به خبرنگاران گفت ویدیوهای منفور در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند. همچنان دینوشیکا دیسانایاکی، معاون بخش آسیایی سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و به اجرا گذاشتن آن در محضر عام اهانت به کرامت انسانی است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در واکنش به تطبیق حکم قصاص از سوی طالبان گفته است: سازمان ملل متحد شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایط مخالف است. یوناما وقت دیروز در تویترش نوشت که از اعدام یک مرد در محله عام در ولایت فرا خبر شده است و این نهاد از مقامهای طالبان خواسته که برای لغو مجازات اعدام به گونه فوری دست به کار شوند. وزارت خارجه فرانسه هم گفته که این اقدام طالبان را با شدیدترین الفاظ تقبیه می کند و این ادامه تخطی از حقوق بشری و حق آزادی های اساسی است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه گفته است که مخالف اعدام تحت هر شرایط در هر جا می باشد. این عملکرد طالبان واکنش برخی فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را در افغانستان نیز برانگیخته است. جولیا پارسی یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در فکر فراهم کردن زمینه آسایش برای مردم باشد، نه قصاص و مجازات.
به نظر من اول باید حکومت خودشان تمام زمینه های کار را به مردم مساعد بسازن، امنیت برقرار کنن، عدالت برقرار کنن، بعد رو بیارن به قصاص کرد. اگر در حکومتی که عدالت باشه، اگر در حکومتی که امنیت تامین باشه، گرسنگی نباشه، هیچ وقت فکر نکنم که جنایت رخ بده و طالب مجبور به او شوه که قصاص کنه و مردم مجبور به او شوه که از فقر و بیچارگی دزدی کنن، راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شوند.
برخی آگاهان امور اسلامی نیز میگویند که حدود شرعی باید مطابق شرایط و وضعیت یک جامعه مورد تطبیق قرار گیرد. محمد محق آگاهی مسائل امور اسلامی در پیوان به قصاص انجام شده از سوی طالبان در افغانستان به رادیو آزادی گفت
جامعه مثل افغانستان که تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار نشده، رأساً به سراغ مسائل کیفری رفتن، نتیجه معکوس خواهد داد، خصوصا در جامعه‌ای که سالها در خشونت و جنگ جریان داشته به احتمال قوی فضای جامعه را خشن‌تر خواهد کرد.
و افزود به اساس مطالعات علمی انجام شده تاکید بر این است که موضوعات کیفری به تأخیر انداخته شده و اولویت به نیازمندی‌های دیگر مثل آموزش و امنیت داده شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان اجرای شدن حد قصاص را به همه مسلمانان مبارک باد گفته است. او در پیامی گفته است اجرای حد قصاص اصل تغییر ناپذیر شریعت اسلامی و گام ارزشمند در راستای تامین امنیت و عدالت اجتماعی به همه مسلمانان و حامیان حقوق بشر مبارک باد. پس از تطبیق حکم قصاص در ولایت فراز و ویولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه تویترش گفت که حکم قصاص بر یک قاتل بر روز چهارشنبه در محضر عام تطبیق شد. این نخستین مورد قصاص پس از برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 است. پیش از این حکومت طالبان شماری از زنان و مردان را در کابل، تخار و لوگر به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. اما طالبان در دور نخست حکومتشان در دهه 1990 میلادی قصاص را در محله عام تطبیق می‌کردند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چند پیش از همه قاضی‌ها در افغانستان خواست تا حدود شرعی و قصاص را بر مجرمان عملی سازند.
شنونده های عزیز، شما صدای ما را روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما برنامه امواج آزادی را می شنوید که به تطبیق احکام سنگین حد و قصاص توسط طالبان اختصاص یافته. طوری که شنیدید، طالبان دیروز نخستین مورد حکم قصاص را از برگشت دوباره آنها به قدرت در اگست سال گذشته بالای یک تن در ولایت فراه تطبیق کردند. همچنان گزارش همکار ما در مورد واکنش های بین‌المللی در مورد حرکت طالبان هم شنیدید. همین لحظه دکتر محمد صخره را با خود در خط تلفن داریم و از اونا میشنویم. آقای صخره، در تطبیق احکام سنگین حد و قصاص تفسیر از شریعت اسلامی هم خیلی مهم است. یکی موضوع کلمات است و تطبیق کلمات است، دیگری هم مثلا نفس و روح کلمات است که میتونه تفسیر متفاوت داشته باشد. طور مثال اگر در نظر بگیریم که مجازات سارق بریدن دست یا قطع دست به اصطلاح تعیین شده باشه، این میتونه تفسیرهای متفاوت داشته باشه. حتی یک انسان عادی هم میتونه این کلمات طوری تفسیر بکنه که قطع دست میتونه که قطع فیزیکی دست نباشه، بلکه به اصطلاح امها یا از بین بردن علل و شرایط باشه که یک فرد مجبور میسازد تا به عمل سرقت دست بزنه. مثلا فقر خودش و از بین بردن فقر خودش میتونه قطع دست سارقین و افراد زیاده از سرقت باشه. نظر شما در این مورد چی هست؟
برای ما یک این بحثی که شما مطرح کردین، تعداد این را زیر عنوان بحث‌هایی که هرمونوتیک نامیدم مطرح کردن در غرب زمانی که انجیل شناسی میکردن و امثال از این، و در اسلام هم چیزی به نام تأویلات هست، ولی منتها تأویل، یعنی تأویل صرفی معنا از لفظ به طریقی که، یعنی منصرف ساختن معنا از حقیقت لفظ به طریقی که خود معنا فاسد نشود، یعنی خود لفظ دیگر صلاحیتش را از دست نده. از این خاطر علمای مسلمانی مسئله را فهمیدند. مسائلی که عرض کردیم، ما چنانچه که پیشترم گفتم، موضوعات مجازات ها در اسلام، ما حدود و تعذیرات هست در بخش جرم و جزا، و حدود هم یک تعدادش به قرآن ثابت هست و یک تعدادش به سنت پیغمبر ثابت هست. و هر کدام درجات از اینا باز متفاوت هست و همچنین تعذیرات هم به همین شکل از اشکال. اینالی ما مثلا در موضوع عقوبتی مثلا رابطه نامشروعی جنسی وقتی که شروطش محقق میشه که خیلی شروط شدید داره تقریبا ناممکن داره، و در موضوع قصاص یعنی ما به حیث یک کسی که یعنی مطالعه کردیم و در این بخش رخشته ما بوده نمیتاره انسان این لفظ را منصرف بسازه، این لفظ را تغییر بده. یعنی مثلا در موضوع قصاص بله قرآن تاکید کرده در آیه 178 سوره بقره که عفو بکنین عفو بهتر است، رحمت بکنین بهتر هست و کار خوبی هست و انسان ها اگر انتقام نگیرن خوبتر هست، ولی به عنوان یک حق را برای ورثه مقتول ثابت کردم. موضوع را با چنانچه که پیشتر گفتم از بابت یعنی موضوع اعدام در اساس بگیریم. پیشتر شما در گزارش نشر کردین که بعضی دولت ها مثل امریکا هم ایرا محکوم کرده این مسائل را، ولی خودی امریکا هم از جمله کشورهایی است که بعضی ایالت هایش اعدام را تنفیذ میکنه، منتها با یک شیوه مدرنتر ولی تنفیذ میکنن. موضوع بحث اعدام در خود قوانین بدون قضای شرعی در خود قوانین یک بحث مطرح است. در چین شما ببینید سازمان هیومن رایتس همیشه بالای چین اعتراض میکنه، موضوع سعودی مطرح میشه، موضوع ایران مطرح میشه، خب افغانستان هم فعلا و پیش از این پیش از حکومت 20 ساله در زمان حکومت مجاهدین هم نوعی از این چیزها بوده. یعنی بحث موضوع اعدام یک موضوع بزرگی هست که بحث حقوقی داره. یعنی برای شخص خود من بسیار قابل تعجب نیست که من بگم که ناگهان در افغانستان گویایی آمد و باید نمی آمد، او بحث های جانبیش یک طرف، ولی این بحث خودش ذاتاً بحث اعدام یک بحث کلانی هست. همچنین ما در یک جامعه اگر بگویم که کاملا ما به فقر اولویت بدیم و امنیت را کنار بگذاریم، این در کشورهای مثل اروپا امریکا که دولت از خود دستگاه داره، سیستم داره و تمام شهروندا به چی که حتی حیوانات هم راجستر شده هستن، در اون ممکن هست، ولی در کشورها و جوامعی که در اونجا بی امنیتی باشه، نامعلومی باشه، آدرس معلوم نباشه، اگر جزاهای زجر دهنده مطابق با شرایط اگر تنفیذ نشوه جامعه از هم میپاشه. شما میفهمین که یکی از چیزهایی که دولت 20 ساله دوره دموکراسی را که یا چیزی که برش دموکراسی مینامیدن ها دموکراسی بود یا نبود، چیزی که او را بدنام ساخت همین قضایا بود که بسیار تسهیل و سهولت در قضایای مثلا جرم و جنایت وجود داشت، تا حدی که دیگر کسی حتی یک موبایل گرفته نمیتونست، حتی بعد از شام در کوچه گشت و گذار کرده نمیتونست، همین مسئله بود. یعنی بنان این مسئله یک مسئله کلانی هست، بعد انسان از تمام جوانب ایره بررسی بکنه. ها بله به این میرسیم که باید سوء استفاده از این چیزا قرار نگیره. یعنی دولت ها گاه اوقات هم از موضوعات شدت عقوبت ها و جزاها سوء استفاده سیاسی هم میکنن، چنانچه که در چین هم مثلا این کار هست، سوء استفاده سیاسی هست، اکثرا اعدام های چین سیاسی هست، شاید در ایران هم باشه، ولی صرف نظر از این سوء استفاده که یک نظارت قضایی درست بوده باشه، جزاهای شرعی وقتی که کمی با شرایط سازگار شوند، شرایط هم یعنی در نظر گرفته شوند، میتونن که امنیتی را به جوامع فقیر و جنگ زده اندک شاد بیارن. این نظر شخصی ما هست.
دکتر سپسخره، شما به موضوعات بسیار مهم اشاره کردین، به شرایط قصاص، زنا و همچنان سوء استفاده سیاسی و حکومت ها از احکام سنگین. متاسفانه تا چند لحظه قبل مشکلاتی داشتیم در خط تلفن با خانم زرغونولی، ولی حال میبینم که خانم زرغونولی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان هم با استدیوی ما وصل شده. خانم ولی خوش آمدین، امیدوار هستم که شروع برنامه را شنیده باشین. بیاین به شروع و نخستین سوال برگردیم و همین سوال شما هم اگر به شنونده های ما روشن‌تر بسازین که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت قوانین و نظام حقوق این کشور چگونه است. بعد برمیگردیم و ادامه صحبت دکتر سپسخره را میشنویم. بفرمایید دکتر سپ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و سلام به هموطنان گرامی. نخست در این مورد باید بگویم که بعد از 15 ماه که طالبان در نریکی قدرت تکیه زدن، قصاص یا اعدام در استادیوی ورزشی باز هم مانند گذشته تکرار کردن. منعیس قاضی، منعیس وکیل مدافع، منعیس حقوقدان بدون داشتن دوسیه و یا عمو عدالت که در شریعت بر اعدام و یا قصاص تعیین شده، اینا قصاص عملی کردن. ما شما میدانیم که سمبول عدالت امو سمبول است که یک خانم چشم بسته با ترازوی عدالت که عدالت کور است و در اونجا قصاص یا اعدام و یا هر جرمی که باشه در ترازوی انصاف او وزن میشه و اجرا میشه. اما سوال در اینجا است که آیا حکومت سرپرست طالبان در این مدت که اینا حاکمیت و برکه قدرت تکیه زدن، مشروعیت ملی، مشروعیت جهانی یا بین المللی دارن؟ آیا در حکومت طالبان واقعا حقوق بشر رعایت میشه؟ آیا حکومت طالبان مورد سوال جهانیان قرار نداره و پیش شرط ها در مقابلشان قرار نگرفته که یکی از او پیش شرط ها تخطی قوانین و یا رعایت نکردن قوانین منشور ملل متحد است؟ بنابراین در چنین حکومتی که هنوز نتانسته که مشروعیت داخلی کسب کنه، مشروعیت مردمی و از که منافع ملی کشور دفاع کنه در کنار مردم استاده شوه و مشروعیت جهانی یا بین المللی نداره، اینا چنین قوانین تطبیق بکنن. چرا؟ فقط این میتونه تطبیق چنین قوانین، درست است که در شریعت گفتن که اصلاح جامعه است، اما در حکومت سرپرست طالبان نه به نام اصلاح جامعه این تطبیق میشه، بلکه من ایسی یک سیاست که سیاست و خودنمایی و یا قدرت نمایی طالبانی تطبیق میشه. به نظر من زمان میتونه قصاص یا اعدام در افغانستان تطبیق شود، اول حکومت سرپرست طالبان مشروعیت ملی و بین المللی و تمام قوانینش که مطابق به شریعت اسلام واقعی و شریعت محمدی و همچنان قوانین منشور ملل متحد باشه، اینا تطبیق بکنن. یک مسئله و قصاص و یا اعدام نقص حقوق بشر پنداشته میشه. ما شاهد هستیم که در سال 1948 سازمان عفو بین الملل اعدام یا قصاص این منع قرار داد و حق زندگی عادی آری از شکنجه با مجازات ظالمانه و تحقیر برای انسانها این را ممنوع قرار داد که خود یکی از تخطی های قوانین حقوق بشر است. اما چرا به این خاطر کرد؟ به خاطر از اینکه قوانین در مقابل فقیرها، در مقابل کسایی که ناتوان هستند، معلولیت های روانی دارند یا در اثر شکنجه های دولتی اینا مجبور به اقرار بعض مسائل میشن و این قصاص به صورت شفاف عملی نشده و این ممنوع قرار داده و گفته که نقض حقوق بشر شناخته میشه. اگر ما متوجه باشیم یا توجه کرده باشیم به محاکمه های و اعدام های حکومت ایران که تعداد را اعدام کردن، تا این فقط یک قدرت نمایی و ساکت کردن مردم و اعتراض های مردم و ترس و وحشت ایجاد کردن در مقابل خیزش های مردمی است که حکومت ها و سیاست ها از استفاده میکنن. و من فکر میکنم که در شرایط موجود افغانستان، باز هم تکرار میکنم، در صورتی که حکومت سرپرست طالبان مشروعیت داخلی و خارجی نداره، هنوز وقت است که اینا اقدام به قصاص یا اعدام یا چنین مسائل بکنن. اول در کنار مردم قرار بگیرن، قوانین درست 100% در داخل افغانستان، اگر 100% نمیشه حداقل 80% تطبیق شوه، 70% تطبیق شوه. هنوز کشور ما قانون اساسی نداره، ما چطور میتونیم که در او کشور که هنوز قانون اساسی نداره اعدام یا قصاص در اوجه تطبیق شوه؟ و از همه مهمتر که رهبرای بسیار بلند رتبه حکومت سرپرستان برن یا در اوجه بر تماشا در استادیو و مردم هم جمع کنن که ما در اینجا قصاص، این خودش یک قدرت نمایی است، این خودش ساکت کردن مردم است، این خودش فضای ترس و وحشت به مردم ایجاد کردن است که از این نگاه اینا استفاده سیاسی بکنن.
بله، شنونده های عزیز، طوری که قبلا هم شنیدین، طالبان دیروز نخستین مورد حکم قصاص را از برگشت دوبارهشان به قدرت در اگست سال گذشته بالای یک تن در ولایت فراه تطبیق کردند. در برنامه امروز در امواج آزادی در مورد این موضوع صحبت میکنیم. با مهمانان محترم این برنامه، هر یک محترم از زرغونه‌ولی، کارشناس مسائل سیاسی، و محترم دکتر محمد صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، هم مهمان این برنامه هستند. در مورد این موضوع صحبت کرده و به سوالات شما پاسخ میدن. شما هم میتونین به شماره تلفن 00420221124601 هم از طریق واتساپ به ما تلفن بکنین و نظر و سوالاتتان مطرح بکنین. همچنان شما میتونین به لین مستقیم ما 00420221124501 هم تلفن بکنین، نظرتان با ما و شنونده ها در میان بگذارین. دکتر صخره، اگر باز هم بر بگردیم به مسئله ای که قبلا شما صحبت کردین و خانم ولی هم به او اشاره کرد، که او مسئله مشروعیت داخلی و خارجی حکومت طالبان است، آیا در همچو شرایطی که هنوز وضعیت نظام حقوقی افغانستان دقیقا معلوم نیست، وضعیت قانون اساسی معلوم نیست، تطبیق حد و قصاص و در ضمن مجازات سنگین چقدر میتونه که مؤثر باشه و چقدر میتونه که جامعه افغانی را به خاطر دریافت مشروعیت بین‌المللی کمک بکنه؟
خب به نظر ما پاسخ سوال شما باید به دو بخش تقسیم شود. از نظر شرعی، از نظر فقهی، فقه اسلامی، مشروعیت را یک حکومت از سه طریق میگیرد. یا اول از طریق به اصطلاح انتخاب میگیرد، یعنی بیعت اهل حل و عقد برش میگن، بزرگان و متنفذین از هر مردم و از هر قوم و از هر گروه آدمای صالح، و همچنین یا از طریق توریث میگیرد، یعنی به این معنا که شاه بوده و شاه رفته و فرزندش آمد گرفت مثلا قدرت را، یم مردم یم یک طریقش است. طریق سومش هم طریق تغلب است، طریق غلبه است، طریق قهر. خب بالاخره از امام احمد بن حنبل پرسان کردن که جنگ میشه بین دو گروه مسلمان، یک شما طرفدار کی باشیم؟ گفت طرفدار کسی باشیم که مسجد جامع شهر را میگیره. یعنی به ایمان هر کس که غلبه کرد، یعنی اکثریت از او باید شد. حالا بنا مشروعیت داخلی، وقتی ما بگویم از نظر فقهی که یک حکومت منتظر باشه که همه مردم برای از موافقه بکنن، تمام بیرون و دنیا و به رسمیت بشناسه، باید با قضایای جنایی و کیفری و این مسائل بپردازه، از نظر فقهی مطابق برداشت ما جور نمی آید. اما بخش دیگری سوال این هست که آیا مصلحت ایجاب میکنه یک نظام وقتی بخواه که عمر خودش را طولانی بسازه، وقتی بخواه که مثلا سابقه ای که از او مردم خاطره تلخ دارن، یا دولت ها مثلا به نحوی یا خودش سوی تنفیذ کرده، سوی اجرا صورت گرفته، یا دنیا او را نمی پسندن، آیا در او پس دوباره بر بگرده عجله بکنه، یا اینکه به تدریج گام بنهه، یا اینکه اصلاحاتی را در او عرصه داخل بکنه، چنانچه که در عرصه مثلا تمام علمایی که در بحث جرم و جزا بحث میکنن، و اونا میگوین که باید یعنی زیادی از مسائل جرم و جنایت در فقه اسلامی باید مدیرن شود، مثلا مسائل شهادت دادن برای قتل، مثلا برای حکم اجرای حکم قصاص با او شکل قدیمیش، اگر انسان بگوید که تنها دو نفر بیان شهادت بتن و قضیه شوه، هزاران نفر شهادت میتن بالای انسان ها که خلاص فلان قصاص شوه، اما نه باید وسائل شدیدی مدرن کرمینولوژی ای باید استفاده برده شوه، تشخیص دی ان دی و امثال از این چیزهای دیگری و شست و انگشت و چیزهایی که در بخش این مسائل هستن، این چیزا از صلب شریعت اسلامی است، چون به خاطر اینکه در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی وسیله اثبات هدف بذاته نیست، وسیله اثبات یک جرم و جنایت یک مقصود لغیره است، یعنی او یک هر وسیله که زیادتر جرم جنایت را ثابت بسازد و زیادتر یا مسئول یک جرم را که سر یک نفر اتهام وارد شده او را دور بسازد، اما به مو گرفته شود. از این خاطر ما در حدیث معروف داریم میگه ادراء الحدود بالشبهات، شما حدود را به شبهه، به اندکترین شبهه دفع بکنن، یعنی وقتی دیدن در یک مسئله، حتی فقها میگویند که زیادتر دلیل برای اتهام بود در تنفیذ حد و کمتر دلیل به نفی امی اتهام بود، با حاکم و قاضی باید همو قسمتی را بگیره که کم هست، یعنی همون که رفع دفع اتهام میکند. پس بران شریعت اسلامی بسیار با واسطه که حدود را مشروع کرده با وسایل اثبات یک صلاحیت عام برای یک جامعه داده و همچنین نکوشیده که حتما همیشه باید انسانها در پشت تنفیذ مسائل باشند. در حدیث هم است که بس پیغمبر خدا یک نفر آمد و یک نفر را آوردن که گفتن دزدی کرده، دستش را ببریم. پیغمبر خدا گفت، خفه شد، گفت همگی شما میخواهید که دست برادرتان بریده شود؟ وقتی دیدن که پیغمبر خدا خفه است از این مسئله، گفتن خب چرا، خیلی ما پس این را بخشش بکنه. پیغمبر خدا گفت پیش از این که به حکومت بیا شما این را باید بخشش میکردین. یعنی هم تنفیذی و جزاها و هم یک نوع رعایت مصلحت و منفعت عمومی. حالا دیگر اینکه کسانی که در افغانستان حکومت میکنن چه قسم مصلحت و منفعت خود در نظر میگیرن و بحثیست که دیگر به خودشان برمیگرده، ولی جامعه ما، کشور ما شدیداً نیاز داره به یک آبادی، به یک اعتراف جامعه جهانی، به اینکه تنها ببینن این نقطه بسیار حائز اهمیت است. هر کس یک افغانی که مثلا در بیرون و در داخل زندگی میکنه، صرف نظر از اینکه طرفدار یک حکومت و یک نظام موجود بوده باشه یا نبوده باشه، طرفدار از این هست که یک صلح و امنیت بیاید، طرفدار از این هست که اعتراف جامعه جهانی صورت بگیرد، طرفدار از این هست که رفت و آمدها آسان تر شود، دید و وادیدها شود، تجارت ها بگیرد، از این رشد بیابند. از این خاطر و از این منظور رعایت کردن منفعت عمومی خیلی مهم هست. ولی این را هم فراموش نکنیم که جامعه جهانی در بسیار دعواهایی که هم میکند، اکثر این نهادهای حقوقی بین المللی هم صادق نیستند. اینها همیشه دو پهلو کار میکنند. گاهی اوقات در ظاهر چیزی میگویند و در پس پشت چیزی دیگری، و این سیاست هایشان معروف است در قبال بسیاری از کشورها، باجگیری ها هم میکنند. ما هم شما دیدیم که یکی از کشورهای منطقه را که یک حادثه قتل در او رخ داد، حادثه قتل معروف در قضیه عربستان سعودی که بنا قضیه خاشقجی معروف شد، و در او این نهادها بلکه بزرگترین دولت های غربی بددوگانگی عمل میکردند و میخواستن باجگیری بکنن از قضیه. پس بنان مردم افغانستان خودشان باید متوجه باشند.
تشکر از شما دکتر سپسخر، باز هم به شما و خانم زرغونه ولی برخواهیم گشت. حال از یک شنونده رادیو آزادی میشنویم، ولی بفرمایید رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید. ولی بفرمایید، صدای شما را میشنویم.
سلام علیکم، من رقوریم.
کاملا بفرمایید.
موضوع مثل موضوع رو رو را دقلش سر اخلاص.
متاسفانه که صدای همکار ما صدای شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام به شما عموی سید محترم، همکاران تن و مهمانان تن، زحمتتون از پروان صحبت میکنم.
بفرمایید سید.
تشکر، سلامت باشین. شما موضوع خوب انتخاب کردید. ما میخواستم این را بگویم که خداوند در قرآن کریم فرموده هر کو که انسان قتل میکنه و توبه بکشه ما عفا میکنم، شود دیگه ای که دو ما روزی پی در پی بگیره به خاطر از اینکه یعنی خداوند ببخشه. و طالبات چی حق دارن که مردم یک نفر پنج سال قبل یک کس دیگر از بین برده و را قصاص میکنن؟ و متاسفانه واقعا موضوع نگران است از اینکه جامعه جهانی همیشه محکوم میکنه، محکوم کردن جایی را نمیگیره. کارمان در افغانستان ما هم که از دستم هیچ کاری نمیایه، محکوم میکنم اما هیچ چیز نمیتونم. اینا باید از اینا دار از حقوق بشر میدن، باید کاری کنن که اینا دیگه ای کارا را نکنن. واقعا نظر را متاسف هستیم. و دیگه ای که اینا از دین اسلام متاسفانه تو استفاده میکنه و چیزی که در دین اسلام گفت اصلا اینا نمیخوام که هیچ دین اسلام مطالعه نکنن یا چطور اینا هیچ عملی نمیکنن. و شما که در 20 سال گذاشته 40,000 نفر که از بین بردین، حالا شما حالا به شما که قصاص تطبیق کنه که شما در کسی که 5 سال قبل یک نفر از بین برده شاید او توبه تکیده باشه، خدا نبا بخیره باشه، شما چی حق دارین که یک نفر از بین میبینیم یک نفر دو نفر که در یک جای استاد باشن با هم قصه کنه اینا او را سلاق میزنن چون با سرشان تو شما بار کنین که اونا تومت میکنن میگن که اینا فساد اخلاقی خیانت نه، اینا کلش یک چیز ناقص، یک دروغ های یک بهانه های ناقص که اینا انجام میدن سر مردم
بله. افغانستان. شنونده عزیز، شما که از ولایت پروان لطف کردین تلفن کردین، امروز ما در خبرها گزارش داشتیم که در استادیوم ورزشی مرکز ولایت شما ولایت پروان 27 تن به شمول 10 زن شلاق زدن. این حرکت چقدر بالای روحیه شما تاثیر داشته؟ آیا شما تصور میکنین که این حرکت یا مجازات علنی تاثیر مثبت خواهد داشت و در کاهش جرایم کمک خواهد کرد؟ یایی که بالای شما که یک جوان هستین چه تاثیر داشته؟
شما باور کنید بسیار یک تاثیر منفی از دیروز که من خبر شنیدم ولایت فرار و امروز فرار و ممکن قمه تاثیر شده میشه نمیفهم بعد قسم بگید متاسفانه بسیار تاثیر منفی گذاشته و ای که اینا نمیفهم چرا این کارا را انجام میدن. اصلا در دین اسلام در هیچ جوی اسلام نمیده که اینا این کارا را کنن. اینا شما باور کنید یک نفر که مثلا قتل میکنه از مجبوری میکنه، وقتی که گرسنه میمونه تلفن یک نفر را میگیره پولش را میگیره او را از بین میبره تا خانواده خود به خود غذا یعنی پیدا کنه. و هیچ وقت اینا نان از سرخان مردم دزدیدن، آزادی را از مردم گرفتن، حق کار را گرفتن، بیشتر جوانان تحصیل کرده و بیکار هستند. اگر واقعا مردم افغانستان مثل گذشته کار کنه و بیکار نباشه هیچ وقت کار انجام نمیده. این تمامش از دلیل بیکاری است، از دلیل فقر است. این انسان کشتن انسان را که از بین میبرند متاسفانه اینا توجهی ندارند. باید از دیگه ای کارا را انجام ندن چون روحی ما را بسیار خراب کرده است. ما باید ما قیر متاثر هستیم، نمیشون چی بگویم. میگم ای کس رسانه هیچ نگوین که ما هیچ نمیتونیم تحمل شنیدن شو اصلا نداریم.
بله تشکر از شما. از یک شنونده دیگه هم بشنیم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم محترم.
بله بفرمایید سب.
امین سب جور بخیر محترم.
زنده باشین، بفرمایید.
تشکر. ببینید که ما شما قصاص میگیم، یعنی تقریبا قصاص خو امین صاحب فکر کنید که شما ببینید که شما آدمای حال هستید، یعنی قصاص فکر کنید که او بلا است. یعنی تقریبا ببینید که اگر دنیا مدرن شده باشه، پیشرفته شده باشم، مگر ما قانون یک کسی نمیتونه که یک کسی بگه که ما پیسه دار شدیم دیگه ما نماز نمی خوانیم یا او میلای را ما تطبیق نمی کنیم برای خود بچ که او رب می الله است. اینا خو خام خام ببینید که ما شما پنج دینار قبول کردیم. مگر اینجا مشکلات اینجا است که امین صاحب بزرگوار در افغانستان ما شما که یک وقت فقر میاد تقریبا مردم خیلی سر صدا دلن نکنه، این فقر است. میگه یک کسی دوزی میکنه میگه اگر ما میکشه از خاطر فقر نیست، اونقدر نیست. در شریعت معلوم است که گوشت یک مواشی را میادم خورده میتونه که مثلا غیر نروا باشه که او گوشت نباشه، این زنده بمانه. مشکل دیجا است که ما افغانستان ما شما خود بدبختی دیجا است که 40 سال جنگ بوده. این چند حکومت ها را ما شما مقایسه کنیم، از ترکی را شما چیز کنیم، وقت چقدر مردم زیر لودر و بلدوزر شدن در وقت اپیزولامین و کارمل و مگم جان وارا میشناختن برای چمت دفتن دفکار میشدن وارا مشروعیت میدادن. مگم اینا که ببینی افغانستان ما شما مردمش میگه که مشروعیت اینجا مهم است. ببینی که کلی سر تا سر افغانستان آمن است، آمنیت است. مگم این کار نیست، تقریبا جهان ما شما را برای چمت نمیشناسته. اینی مشکلات را خود ما حل کردیم، سر جان پای خود خیتبر میزنیم. اگر کلی ما با دست یک دان باشیم جانیان هم میفهمه که افغان هست کلیش دیگه، یکی دا با افغان با جانیان کار میکنه، یکی دا با ملت خود یه تو گردوڑی واری هست افغانستان. تو نظری من هست که کلی مردم حال هست، مردم دانه هست، ببینی قرن 21 هست، مردم حالی ببینی که تو گپای میزنه که سر آدم خیلی تاثیر میکنه. بچه که خود ما خود خراب میکنیم. اگر کلی ما چشم یک دست یک دان شیم جان هم قدیم ها شما رابطه میگیره، کمک ها میشه، حکومت هم برای سمیت بوشتن سنید که مشکلات هم خلق گم میشه، این خلق نمیشه، کم پایش پیدا میکنه. نیمی بدبختی هست آقای امین.
بله تشکر از شما. از یک شنونده دیگه هم بشنویم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید. سب
اول گپ ما اینی زنم که ما زبانی پشتو هستم، همون تلیفونی شما خیلی زدیم ما وصل نشدم، اعلی وصل شدم.
خوب است،
ما نشانی کنیم.
میشه با پشتو صحبت کنیم؟ میشه با پشتو صحبت کنین؟ فکر میکنم آقای صخره هم پشتو میفهمن، خانم ولی هم میفهمن. بفرمایید.
میگم وایم چیز دست تو رادیو دیدم که دارم دیدم که این ویل دی مای لمبان دی پیدا کری و پیدا کردی که پیدا کردی از ما لمبان دی تانی سی دو پدی سو پدی کیمات دست تو رادیو ته کی ما لا سفری وشی.
بله متاسفانه که باز تلفن شما قطع شد. اگر لطف بکنین دوباره تلفن بکنین به این شماره، حتما صدای شما را نشر میکنیم. خانم ولی در خبرهایی که معمولا میشنویم از مجازات علنی و خصوصا شلاق زدن ها، یکی از اتهامات که مطرح میشه خب فساد اخلاقی و سرقت و در ضمن فرار از منزل است. در مسئله فرار از منزل در این شک وجود نداره که در افغانستان نسبت به دلایل مختلف خشونت های خانوادگی وجود داره. به یقین شماری از مردا هم مورد خشونت ها قرار می گیرن، ولی تعداد مردایی که از خانه فرار میکنن تعدادشان کمتر است. ولی عمدتاً چون خانم ها بیشتر در جامعه افغانی صدمه پذیرتر هستند و مورد خشونت قرار می گیرن، دیگر راه برشان باقی نمیمانه و مجبور می که خانه خود به خاطر جلوگیری از خشونت به اصطلاح ترک بکنن. به عقیده شما به اصطلاح شلاق زدن یک خانم به خاطر از این که نتانسته دیگه خشونت های خانوادگی را تحمل بکنه و از خانه برآمده بیرون به خانه پدر خود رفته و یا جای دیگه رفته، چقدر حقوق اساسی یک انسان میتونه که به اصطلاح مورد تعرض قرار بده؟
تشکر. بسیار یک سوال ارزنده را شما مطرح کردین و به خصوص خشونت علیه زنان. در جامعه ما که خشونت علیه زنان در فرهنگ و سنت ما متاسفانه عجین است و همیشه زنان مورد خشونت های مختلف قرار می گیرن، که از جمله زنانی که مورد خشونت قرار می گیرن و تحمل دیگر نمی تانند، فضای خانه بر نفس کشیدن برشان تنگ است. یعنی خانمی که از خانه فرار میکنه، او هم در افغانستان بسیار از امون مجبوریت هاییست که دیگه توان نداره، از ناتوانیست. زمانی که این مورد شلاق زدن قرار میگیره، به جای از این که حکومت قانونمند، حکومتی که در بر تمام اتباعی از او کشور احترام قائل باشه و در دفاع از منافع مردم قرار داشته باشه، در اون صورت شلاق زدن و چنین جزایی که بر زنان داده میشه طبیعی است که ممنوع است. و چنین کارت سرپرست طالبان و یا هر کشور دیگر که چنین مسائل بالای زنان تطبیق میکنه، این خشونت میگه که خشونت از نگاه قوانین منشور ملل متحد حقوق بشر کاملا ممنوع است و به خصوص خشونت بر علیه زنان. متاسفانه زنان افغانستان قبلا هم مورد خشونت قرار می گرفتن، ولی بیاین که ما از گذشته و بگذاریم روی بحث خود، روی فعلا موضوعات موجود و حکومت سرپرست طالبان، این مسائل ما باید کم بحث بکنیم. خب اگر ما می بینیم که زن شلاق می خوره، اگر ما می بینیم که زن سنگسار می شه، ما از کدام حکومت، از چی گونه یک نظام انتظار داشته باشیم که بازن چنین خشونت ها نشه؟ ما در نظام قرار داریم که یک بار تجربه تلخ این نظام زنان افغانستان، مردم افغانستان داشتن و حال هم تکرارش هر روز ما و شما به چشم سر میبینیم و رسانه در خط خبرهای جهان است. و امروز تمام جهان در مقابل حکومت سرپرست طالبان که یکی از قوانین را که پیش شرطهای جامعه جهانی که برای طالبان تعیین شده، رعایت حقوق زن است و تامین جایگاه زن در مشارکت اجتماعی است. طالبان از روز که در حرکت قدرت تکیه زدند، مکاتب بروی دختران بسته است، محدودیت های فراوان در مقابل زنان ایجاد کرده و فعلا که چنین قوانین بالای زنان تطبیق میشن، این بسیار واضح است که ما از این نمیتونیم چشم بپوشیم. یک نقص قوانین حقوق بشر است، تخطی از قوانین حقوق بشر است و خشونت بسیار سریع و تبعیض جنسیتی در مقابل زنان افغانستان است. که چنین مجازات که در چی در گذشته و چی در حال ما ای را ممنوع می دانیم، تقبیه می کنیم و تقاضا داریم که جامعه جهانی در قسمت حمایت حقوق زنان در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان توجه بکنن. از این نمایشات که اینا در سراسر جهان دارن و رسانه ها پر است و ماهانه یا روزانه در قدم های طالبان 40 میلیون دلار انداخته می شن بنان اونا هیچ گاه توجه به قوانین حقوق رعایت قوانین حقوق بشر نمی کنن، به خاطر که جهان هم در این قسمت ما میتونیم بگوییم که تماشاگر است و قسمان که دیده میشه که ماهانه بر از اینا یا روزانه پول پرداخت میکنه در حمایتشان است.
بله،
ما از جهان تقاضا داریم که در حمایت مردم افغانستان قرار بگیرند، در حمایت زنان افغانستان قرار بگیرند، جهان بدانند که افغانستان در یک گوشه هفتاده امروز اگر مشکلات در داخل افغانستان است، از این افغانستان فردا مشکلات دامنگیر جهانیان است. حقوق بشر ملل متحد تا اعلان ها را پخش کردنه، تا اعلامیه ها پخش کردنه، عملا در کنار مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان که امیل از مشارکت اجتماعی حذف شدن و ده ها خشونت بالایشان سریع تطبیق میشه در رسانه ها، همه به چشم سر میبینن ولی جهان خاموش است. ما تقاضا داریم که هرچی عاجلتر جلو چنین خشونت ها در داخل افغانستان گرفته شود. حکومت سرپرست طالبان قوانین اساسی اول اینا ندارن، باید اینا قوانین اساسی خود مطرح کنن. امیال که اینا اعدام میکنن، قصاص میکنن، شلاق میزنن، مطابق به کدام قوانین؟ قوانین شریعت؟ شریعت مذهب یا دین است که دین اخوت است. شریعت اسلام دین است که برابری است، برادری است. اگر ما چنین مسائل از نگاه شریعت در نظر بگیریم، ببینین که زمان در حضرت در دوره حضرت محمد شخص آمد به خانه حضرت محمد گفته که ما زنا کردیم، برش طرف گفت حضرت محمد برش گفته خانه را رها کن. یعنی که در تطبیق قوانین شرعی عجله کار نیست، زمان میشه قوانین اسلامی را تطبیق کرده قوانین اساسی وجود داشته باشه، حکومت خودش تخطی نداشته باشه.
خانم ولی به خاطر از اینکه
مشروعیت جهانی داشته باشه،
خانم ولی به خاطر از اینکه چند موضوع ما با هم خلط نکنیم، چون سر موضوع خشونت شما صحبت کردین، بیاین از دکتر صاحب محمد صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا بشنویم که شریعت اسلامی در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانوادگی و فرار از منزل چه صراحت داره. دکتر صاحب اگر شما لطف بکنین.
خشونت از نظر لفظی و لغوی یک چیزی ممنوعی است، یک چیزی بدی از زشتی هست، نباید بوده باشه، ولی منتها تعریف ها از خشونت فرق میکنه. مثلا غرب یک تعریفی داره از خشونت و شرق یک تعریفی داره از خشونت، جامعه هندی یک تعریفی داره از خشونت، جامعه ایرانی یک تعریفی داره جامعه، ولی منتها قانون چیزا را تنظیم بخشی میکنه، یعنی قانون در هر کشور باید خشونت را تنظیم بخشی بکنه. موضوعی بیشتر هم باید بگم که وقتی فرار کردن از خانه او موضوع فرق میکنه که بر چه اساس از فرار هست، بر اساس ظلم هست، یعنی مثلا یک نفر پدر هست دخترش را لت و کوب میکنه زیاد و او حق نداره که او را لت و کوب بکنه، او دختر باید برای به دولت فرار کردن از او به سوی دولت به معنی عزیز که دولت باید او را حمایت بکنه. در حتی 600-700 سال قبل بعضی دولت های مسلمان جاهایی داشتن که زنهایی که مثلا مورد خشونت قرار میگفتن را حفظ میکردن، چون حدیث است که سلطان ولی و ملا ولی له، حکومت ولی امری کسی است که ولی امر نداره. پس فهمیده شود که فرار بر چه اساس هست و این مسئله است. اما منتها یک سلسله از چیزهایی که در مسائل خانوادگی مثل که نشوز برش گفته میشه، او را غربی ها او را خشونت تعریف کردن، ولی او در قوانین اسلامی خشونت گفته نمیشود. بنابراین یک بحث بسیار کلان و گسترده است، بعد به تعریف هایش انسان مراجعه بکنه.
بله دکتر صاحب، شما پیشتر در مورد شرایط خاص تعیین شده برای جرائم در شریعت اسلامی گفتین. اگر طور مثال مثلا شرایط را که به خاطر زنا در دین مقدس اسلام تعیین شده، او را یک کم مشرح‌تر توضیح بکنین تا شنونده ها بیشتر و دقیق‌تر بفهمند که وقتی که ما میگیم که یک کس به اصطلاح در به اتهام زنا مجرم شناخته شده، کدام شرایط بر اساس شریعت اسلامی برای او تطبیق شده که این حکم صادر شده، و آیا در افغانستان همه این شرایط توسط محاکم موجود در نظر گرفته میشه یا نه؟ بفرمایید.
بله خوب اشاره است. یک چیز دیگر هم باید بگویم که در رابطه با می قصاص بعضی ها فکر میکنه که حکمی هست که حتما نافذ شود. نه، قصاص از نظر شریعت حق ورثه مقتول هست. تا زمانی که ورثه مقتول رفع دعوا نکنند و کس نمیتونه او را تنفیذ بکنه، و یا اینکه حق خود را اگر بخشیدن حکومت نمیتونه که حتما سر از او تنفیذ بکنه. حتما این ای مسئله باید فرق شود. یعنی یک مسئله ما در مسئله زنا بله شرط هست، یا انسان اعتراف در اثر اعتراف با وجود میآید ثابت میشود جرم، یا در اثر شهادت یا گواهی. در اثر اعتراف فرضاً یک نفر اعتراف بکنه، او باید حاکم برای از او اول بگوید که تو نکردی همچو کاری را، یعنی او را تلقین بته، فتحه بته که تو نکردی. چنانچه که در حدیث از پیغمبر خدا برای کسی که اعتراف به زنا کرد چهار بار رویش را گشتن، حتی او را گفت شاید تو بوسه کرده باشی و شاید همچه عمل را انجام نداده باشی، یعنی چیزای خفیفتر را، پایانتر را. پس بنان حتی وقتی میگوین فقها که وقتی کسی که اعتراف بکنه در مابین تنفیذی جزا حتی اگر فرار بکنه باید گذاشته شود که فرار بکنه، یعنی کاملا، و حتی برای ازو گفته شود که تو شاید دیوانه هستی که چنین اعتراف میکنی. به هر طریق راه های بسیار شدیده و فکرم نکنم کسی در این زمانه پیدا شود خودش به چنین چیزی اعتراف بکنه. یکی شهادت هست. شهادت هم چهار شاهد بکار هست که چهار شاهد شاهد عادل بوده باشن، شاهدای جاسوس نبوده باشن، یعنی شاهدای نباشن که پشت گپ بگردن، پشت بدنام سازی بگردن، خصومتی داشته باشن با زن با مرد، و بعداً بعد معرفی بکنن که این چهره رو، حتی بگوین که چهره امو متهم که مرد است یا زن است کی بود کی نبود، و بعداً کاملاً اینها تعریف فقهی است که علی شاید عیب نباشه گفتنش که فقهای ما در ثبوت ازو گفتن که مثل مکحل در مکحله، یعنی چنین شهادت بدهن که اون هر دو زانی و زن زیراکار عضوشان مثل سرمه در سرمدان باشه، یعنی این را کی میتواند ببیند؟ یعنی به شکل بسیار سخت هست از نظر شرعی. و در افغانستان چندین از زمان دوران مجاهدین سابق که بوده، چندین مجازاتی که در رابطه با زنا شده شرایط شرعیش مراعات نشده، زن را آوردن در ساحه و مرد را چیز کردن، و اگر مرد یا گاهی اوقات خصومت های شخصی بوده، گاهی اوقات مثلا صرف به خاطر بدنامی، صرف به این خاطر، یعنی شبهات را در نظر نگرفتن بلکه کوشیدن که تنفیذ بکنن، یعنی همچو کاری را. شما ببینید در زمان پیغمبر خدا یک کسی آمدن پیش یک صحابه حضرت عبدالله بن مسعود، شهادت دادن، گفتن که ما فلان زن را دیدیم با فلان مرد که زیر یک لحاف بودن، بعد او را چل دره زد. اما فکر کنن همچو واقعه در اینجا در کشور در افغانستان باشه، او را با چل دره اکتفا میکنن، او را اعدام میکنن، برن شرایط را در نظر نمیگیرن. شریعت اسلامی شرایط زیادی در این رابطه وضع کرده، و متاسفانه کشور افغانستان کشور عادات و عنعنات است پیش از اینکه کشور دین دیانت بوده باشه.
بله، تشکر آقای صخره. خانم ولی، چون در لحظات آخر برنامه قرار داریم، فقط بسیار کوتاه میخواستم از شما بشنویم که مجازات سنگین بهش مانند قصاص و شلاق زدن خانم ها در ملایام چقدر میتونه پیامد مثبت اجتماعی و عقیده شما داشته باشه، و تاثیرات این و مجازات بالای زنانی که تطبیق میشه چگونه است، و بالای زنانی که شاهد همچو به اصطلاح حرکت هستند؟ اگر بسیار کوتاه در یک دقیقه صحبت بکنید.
بله، چون که تطبیق چنین مسائل و تطبیق چنین خشونت ها بالای زنان طبیعی است که از نگاه روانی، از نگاه جسمی بر زنان صدمه وارد میکنه، و فعلا در شرایط موجود خود صدای زنان را خاموش میکنه، و ترس و وحشت در انسان رشد میده، و نه تنها به وضعیت فعلی هر خانم یا هر کسی که مورد خشونت قرار میگیره، یا خانواده ها یا جامعه قرار میگیره، بلکه در آینده های دور مورد مشکلات روانی، روحی، درونی و جسمانی پیدا میکنن. انسانی که مورد خشونت قرار میگیره دوباره نمیتونه که زندگی نرمال خوده به شکل که میخواه، نه در جامعه نقش گرفته میتونه، نه پیشرفت کرده میتونه. امی است که از نگاه روانی متضرر میشه، و جسمن دیگر این انسانی که مورد خشونت قرار میگیره دوباره نمیتونه که نیست یک انسان نرمال در جامعه قد علم کنه، دستاورد داشته باشه، در کنار مردم باشه، و یا نقشش در جامعه برجسته باشه. بنابراین خشونت همه قسمه که دکتر صاحب گفتن خشونت بسیار متضرر است بر انسان، به خصوص بر زنان افغانستان، که بار بالای زنان افغانستان همیشه خشونت بار بودن، تطبیق میشن و ما جدا این را تقبیه میکنیم
شنان...
و در کنار زنان افغانستان و زنان جهانی که مورد خشونت قرار دارن قرار داریم.
شنوندگان عزیز باز سپاس از شما که برنامه امواج آزادی را در مورد تطبیق احکام سنگین حد و قصاص اختصاص یافته بود شنیدن، و با سپاس از همکار تکنیکی هم و مهمان های برنامه از خانم زرغونه ولی و محترم دکتر محمد صخره عضو و انجمن علمای افغان مقیم اروپا که با اشتراکشان این برنامه را رنگین ساختند، و سپاس از شما شنونده های عزیز که با اشتراکتان در این برنامه سهمتان ایفا کردین. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و مددگارتان.